هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 31 فروردین ماه، آخرین روز از فروردین ماه و یک ماه از سال 1399 رو سپری کردیم، به شامگاهش رسیدیم تا در کنار شما باشیم، میهمان خانه های شما و به نوعی شما هم این سو ما میزبانیتون رو میکنیم با آخرین خبرها و رویدادهایی که مرتبط هستند با مسائل این روزهای ایران. بحران کرونا رو که حتما در صدر این گزارش ها و خبرها خواهید شنید و مسائل دیگر رو هم سعی میکنیم ازش غافل نمونیم تا اونجایی که وقت محدودمون بهمون اجازه میده. اما پیش از این که به مجله شامگاهیمون برسیم و صفحه اولش رو ورق بزنیم، اجازه بدید بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. بنابر تازه ترین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 1343 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار تازه، تعداد کل مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در آمار رسمی جمهوری اسلامی به 82211 تن رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که در شبان روز گذشته 87 تن دیگر هم بر اثر کرونا جان باختند.
87 نفر از هموطنانی که عموماً در بخش مراقبت‌های ویژه یا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما این ظرف هفته‌های اخیر بستری بودند، روز گذشته تا امروز جان خودشون رو در اثر ابتلای قطعی به این بیماری از دست دادند و با احتساب این 87 عزیز هموطن در گذشته، متأسفانه ما تا امروز 5118 نفر از هموطنانمون رو به خاطر علت و به علت ابتلای به این بیماری از دست دادیم.
این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که در روزهای گذشته برخی مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران می گوید بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات متخصصان، آمار مبتلایان به ویروس کرونا بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است. محسن هاشمی روز یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت با هشدار درباره آنچه که شتاب زدگی در رفع محدودیت ها خواند، گفت رفت و آمد ها می تواند موجب انتشار دوباره ویروس کرونا شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید که دولت زمان بازگشایی اماکن مذهبی در کشور را به دلایل بهداشتی که بسته بود 15 روز به جلو انداخته است. به گفته آقای روحانی، ابتدا قرار دولت این بود که اماکن مذهبی تا پایان اردیبهشت بسته بمانند، اما به گفته او به درخواست علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه، دولت نیز تصمیم خود را عوض کرد. این تصمیم در حالی است که اماکن مذهبی قم به مثابه یکی از کانون‌های اصلی ورود و شیوع ویروس کرونا در ایران شناخته شدند و همین دلیل نیز بسته نشدن به موقع حرم معصومه و قرنطینه نشدن قم با انتقادهای بسیاری روبرو شد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که مشاغل با ریسک متوسط مثل مغازه‌های بازار و پاساژها از اول اردیبهشت کار خود را آغاز می‌کنند، اما ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل می‌شوند. به رغم این سخنان، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اعلام کرد که واحدهای صنفی در سراهای مسقف و پاساژهای بازار تهران نیز اجازه فعالیت ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به آمار اعلام شده توسط چین و ایران در خصوص تلفات ویروس کرونا ابراز تردید کرد. آقای ترامپ بامداد یکشنبه به وقت ایران در نشست خبری روزانه کاخ سفید با خبرنگاران به نمودارهای ارائه شده از سوی یکی از اعضای گروه هماهنگی مقابله با کرونا دولت آمریکا اشاره کرد و گفت آیا کسی واقعا آمار ایران و چین را باور می‌کند؟ بر اساس نمودارهای ارائه شده در کاخ سفید، میزان مرگ و میر در ایران به ازای هر 100 هزار نفر برابر با حدود 6 نفر و برای چین این میزان کمتر از 1 نفر بود. برخی نهادهای دولتی ایران میگویند که آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. و خبر آخر این که بخش قابل توجهی از دیوار کاخ سعدآباد در تهران، یکی از کاخ‌های تاریخی در دوران قاجاریه و پهلوی، به دلیل نم کشیدگی و عدم رسیدگی مناسب فرو ریخت. خبرگزاری ایلنا با اعلام خبر ریزش 15 متر از دیوار کاخ سعدآباد از قول کیاپارسا مدیر این مجموعه تاریخی نوشت که چنین تهدیدی برای تمام مجموعه سعدآباد وجود دارد.
سپاسگزارم از رضا جمالی که تازه این خبرها رو با آگاهیمون رسوند و اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و صفحه اول رو با هم ورق بزنید. در این شامگاه برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت و زوایایی رو بهش خواهیم پرداخت که شاید کمتر شما بهش توجه کردید یا غافل ازش موندید. زوایایی همچون مشکلاتی که شهروندان باهاش روبرو هستند و مسائلی که در اصل مقام های دولتی در ارتباط با کرونا بیان می کنند. همچنین نگاهی میکنیم به درگیری ها بین واشنگتن و پکن از زمان آغاز شیوع کرونا. از ورزش و کرونا هم غافل نمیمونیم. در این شرایط همچنان اخبار ورزشی داغ به ویژه خصوصی سازی سرخابی ها، به این هم خواهیم پرداخت. و نگاهی تحلیلی تر خواهیم داشت به مسئله طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در شرایطی که سفرهای استانی هم برای شهروندان قرار است از دوشنبه یعنی فردا آزاد شود. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، همچنان بحث آمار کرونا و افزایشش از یک سو بحث داغ هست و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته و حتی به نوعی مقام‌های رسمی هم در باره این آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی داده تشکیک کردند. اما آمار یک سوی قضیه کرونا در ایرانه. مسئله دیگه مسئله این هست که از طرفی جمهوری اسلامی ایران بارها گفته که تحریم‌ها مانع از این شده که بتونه خدمت رسانی کنه به شهروندان ایرانی و تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی رو در اختیار اونها قرار بده و از طرف دیگه عنوان میکنه که ما توانمند هستیم و میتونیم حتی صادراتی رو در زمینه مسائل مورد نیاز کشورهای دیگه انجام بدیم در این بحران کرونا. از جمله سورنا ستاری که معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایرانه گفته به توان صادرات تجهیزات پزشکی درمان کرونا دست یافتیم. رویا ملکی همکارم از طریق اسکایپ با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم که رویا واقعا حرفها از چه قراره. به هر حال از یک سو ما اون جور حرفها رو میشنویم و از طرف دیگه از توان صادرات تجهیزات پزشکی صحبت میشه.
محمد، درود بر تو و بر شنوندگان رادیو فردا. به درستی اشاره کردی که ایران مدعی هستش که میتونه تجهیزات پزشکی حتی صادر کنه به اون درصد رسیده. میدونی که ایران بارها گفته که ما در تحریم هستیم و مشکلات تجهیزات پزشکی داریم. از اون سو دولت آمریکا بارها اعلام کرده که آماده است برای کمک به ایران برای کنترل بیماری کرونا، که البته از سوی ایران رد شده و حتی رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که آمریکا خودش این ویروس را ساخته و قابل اعتماد نیست برای در حقیقت کمک گرفتن از اون. اما همونطور که می‌دونید بازم دیروز رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از آمادگی ارسال دستگاه‌های کمک تنفسی به ایران خبر داده که امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بهش پاسخ توییتری داده و گفته که ما تا چند ماه دیگه خودمون قادر هستیم که صادرکننده دستگاه تنفس مصنوعی باشیم. آقای ظریف خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته شما فقط در مورد داخلی ایران دخالت نکنید، همین بس کافیه. اما محمد، ادعای تولید و صادرات تجهیزات پزشکی فقط به صحبت‌های آقای ظریف ختم نمیشه. همونطورم که اول تو به درستی گفتی و نام سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران آوردی، او گفته که کیت‌های تشخیص و تجهیزات پزشکی کرونا برای صادرات آماده است و ما میتونیم به اروپا صادر کنیم و گفته اصلا نه مشکل کمبود ماسک داریم و نه مواد ضد عفونی کننده، در صورتی که میدونید دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران همواره دارن از کمبود تجهیزات صحبت میکنن. به یک قسمت دیگه هم اشاره کنم به صحبت‌های علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمی ایران که در یک نامه جداگانه به 50 مقام مذهبی جهان از جمله پاپ فرانسیس برای انتقال تجربیات در زمینه مقابله با ویروس کرونا گفته. محمد، می‌دونی که از روز اول که کرونا آمد همه بحثا سر این بود که روحانیون که در بیمارستان میرفتن بدون رعایت مقررات بهداشتی و همچنین اصرار داشتن که طب اسلامی رو در حقیقت انجام بدن مورد انتقاد قرار گرفتن. مدعیان طب اسلامی در ایران به استفاده از روغن بنفشه و داروی موسوم به امام کاظم در حقیقت روی آوردن. بله،
ولی جدایی از اون رویا، یک مسئلهی که وجود داره اینه که شهروندان ایرانی در این مدتی که به هر حال درگیر بحران کرونا بودند و همچنان همین بحران ادامه داره، علیرغم اینکه ما گشایش هایی رو به صورت پلکانی با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی شاهدش هستیم، تجربه متفاوتی رو داشتن، دغدغه های متفاوتی رو داشتن. یه مقدار برگردیم به این دغدغه هایی که شهروندان داشتن که از چه جنسیه و چگونه است.
محمد، یک دغدغه مشترک ایرانیا با تمام جهان دارن بحث کاهش درآمدشونه. امروز یک آماری منتشر شد از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که اعلام کرد این نظرسنجی در کل ایران اتفاق افتاده و گفته که شیوع ویروس کرونا موجب شده که 50% افراد کاهش درآمد داشته باشن. خب این برای تقریبا مشترک در تمام دنیا. اما یک پژوهش دیگری انجام شده، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات دیدگاه شهروندان در خصوص کرونا رو بررسی کرده و گفته 61% مردم ایران نگرانن که بیمار بشن، خودشون یا اعضای خانوادهشون، و به نگرانی های مختلفی اشاره کرده که اولیش بیماریه، دومیش مشکلات در حقیقت درآمدی هستش. به غیر از اینها محمد، مردم به چیزایی که اشاره کردن خیلی چیزای ریزی هستش که شاید بشه گفت زیر مجموعه همینا قرار میگیره. گفتن پرداخت قسطاشون عقب میفته، خیلی اشاره کردن که وسواسی شدن، یعنی این سومین گزینه بوده که انتخاب کردن. گفتن وسواسی شدن، از بس دستشون شستن، موادی که خریدن شستن، از دست دادن شغلشون، افسردگیشون، تاخیر در
ارتباط ما گویا با رویا ملکی همکارم قطع شد. همکارم تلاش میکنم اگر فرصت شد ارتباط رو برقرار کنم، به هر حال وقت ما هم محدود هست، اما اجازه بدید که ادامه بدیم. خب رویا داشت اشاره میکرد که دغدغه شهروندان ایرانی چه مسئله ایه و با چه مشکلاتی روبرو هستن. به ویژه مسئله اقتصادی یکی از مسائل مهمی بوده که بسیار مورد توجه قرار گرفته و شاید گشایشی که الان صحبتش میشه از سوی دولت حسن روحانی بخشش مسئله اقتصادی و نگرانی های اقتصادی دولت که به گفته کارشناسان نتونسته پاسخگوی نیازهایی باشه که شهروندان دارن. الان صحبت از این هست که قرار سفرهای استانی برای شهروندان از دوشنبه آزاد بشه و این ترددها صورت بگیره. در تهران هم بازگشت 2/3 کارمندان به سر کار دغدغه مضاعفی رو به وجود آورده، مبنی بر اینکه امکان داره که باز هم ما شاهد شیوع گسترده‌تر کرونا در پایتخت باشیم. و از طرف دیگه مسئله استفاده از سامانه حمل و نقل شهری رو پیش رو داریم و مسائل دیگه. در این زمینه اجازه بدید که بریم و بشنویم صحبت‌های دکتر حسین موسویان، پزشک در تهران و از اعضای ارشد جبهه ملی ایران، که از او پرسیدم که با توجه به این که الان حتی در مورد آمار هم به نوعی تشکیک میشه از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، طرح فاصله گذاری اجتماعی واقعاً تا چه اندازه میتونه شرایط بحران رو کنترل کنه، اون هم به صورت گشایش پلکانی.
اصولاً عدم شفافیت و مسائل رو به درستی با مردم در میان نگذاشتن از ویژگی‌های خاص این جمهوری اسلامی هست. این مسئله پیدایش این اپیدمی را که از قم شروع شد در ایران در اوایل بهمن ماه، این را از مردم مکسوم نگاه داشتن و روی یک اهداف خاص سیاسی گفتن که این فعلا مطرح نشه، و این مسئله که فعلا مطرح نشه باعث شد که این اپیدمی گسترش پیدا بکنه و از قم به شهرهای دیگه و بعد تمام کشور رو در بر بگیره. و بعد مسئله نظریات کارشناسان و دانشمندان در این زمینه رو نادیده گرفتن. پیشنهاد شد که قم به مرکز شروع اپیدمی هست باید قرنطینه بشه، کسی به این شهر وارد نشه، کسی خارج نشه، تا بشه ویروس رو در داخل این شهر در حقیقت مورد محاصره قرار داد و تدبیرهایی برای از بین بردنش به کار برد. ولی این کار رو هم قبول نکردن و حتی اون زیارتگاه ها، مساجد، رفت آمد ها تو شهر قم ادامه پیدا کرد و اینا همش حرکت های روی ناآگاهی و روی عدم توجه به نظریات کارشناسان بود.
آقای موسویان اجازه میدین این رو بپرسم، چرا در این وضعیت ما شاهد یک رفتار دوگانه هستیم از سمت مقام های رسمی و دولتی در ایران؟ مثلا از یک طرف میبینیم که هشدار میدن که خیلی وضعیت خطرناکه، نشانه های بالقوه خطرناکی رو میبینیم، افزایش پیدا کرده آمار، و از طرف دیگه ما میبینیم که هیچ گونه جلوگیری صورت نمیگیره. یعنی الان این گشایش پلکانی خودش داره تبدیل میشه به یک موزل.
بله، این نظریات متضاد و متفاوت برای اینی که از ناحیه کارشناسان، نظام پزشکی و سیستم درمانی که آگاهی بیشتری دارن به مشکل، یه نظریات ابراز میشه، در حالی که مقامات دولتی که ورود به این مسائل تخصصی ندارن و صرفا نگاه میکنن رو مسائل اقتصادی و اینی که مردم تو قرنطینه بمونن معاششون چه شکلی باید تامین بشه، کارگاه‌ها چه جوری باید کار کنه یا نکنه، میرن روی این محاسبات و اینی که نظراتشون متفاوته. نظر صحیح در حقیقت همین مسئله قرنطینه است در مقابل این بیماری ناشناسی که این ویروس برای اولین بار اینطوری جهان رو مورد تاخت و تاز قرار داده. تنها وسیله‌ای که میشه فکر کرد اینی که از گسترشش جلوگیری کرد، و برای جلوگیری از گسترش باید ارتباط انسانها، ارتباط فیزیکیشون، تماسشون با هم قطع بشه، چون ویروس از یک انسان به انسان دیگه باید منتقل بشه. وقتی ارتباط نباشه این انتقال قطع میشه و زنجیره پیشرفتش مسدود میشه.
پس شما به نوعی آقای دکتر موسویان، شما به نوعی موافق نیستید با استراتژی که دولت آقای روحانی تحت عنوان استراتژی نان و جان تعریف کرده؟ یعنی این دوتا رو نمیشه در کنار هم قرار داد؟
به هیچ وجه موافق نیستم. جان ارزشش خیلی بالاتر از مسائل اقتصادی و کسب و کار و پول و ایناست، ولی دولت به خاطر اینی که بودجه کافی و ذخیره کافی نگذاشته برای خودش که این در این روزها به داد مردم برسه، میخواد مسئله به این شکلی مدیریت بکنی که کار هم باشه، نمیدونم جان هم باشه. اینا با هم تضاد داره. نمیشه وقتی کار باشه کارگاه ها باشن، مؤسسات باز باشن، اپیدمی وسعت پیدا نکنه و گسترش پیدا نکنه. ارتباطات باعث گسترش میشه و گسترش هم باعث از بین رفتن جانهای دیگر میشه. بنابراین این استراتژی به نظر من درست نیست، و حتی من فکر میکنم اگر تو تعطیلات نوروزی از روزهای قبل از عید یک تعطیلی یک ماهه اعلام میشد، فرصت خیلی خوب بود که این ویروس بتونه مهار بشه و کنترل بشه، که متاسفانه اون فرصت هم ازش استفاده نکردن و از دست رفت.
دکتر حسین موسویان بود در تهران. اما یکی از دغدغه‌هایی که این روزها وجود داره مسئله زندانیان سیاسی هست که مأمورهای قضایی ایران از بکار بستن هشدارهای بهداشتی مبنی بر آزادسازی اونها خودداری کردن، و بسیاری از اونها که حکم‌های مشخصی ندارن در زندان به سر می‌برن. بعضی از فرهیختگان در این خصوص هشدار دادند. یکی از اونها مهتاب نصیرپور، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، که در اینستاگرام شخصی خودش مطلبی رو منعکس کرده که با هم بشنویم.
من مهتاب نصیرپور هستم. امروز 31 فروردین 1399. در این روزهای تعطیلی و بیکاری و قرنطینه بیشتر از هر وقت دیگه به یاد زندانیان و به خصوص فعالین مدنی زندانی هستم. کسانی که به خاطر دفاع از حقوق ما، دفاع از حقوق صنفیشون و ابراز عقیده در زندان هستند. همچنین خبرنگاران، اهالی رسانه و حامیان حفظ محیط زیست. زندان، جایی که در اونجا امکان قرنطینه به سختی میسره و به همین دلیل سلامتی این افراد در خطره. من به عنوان یه شهروند تقاضای آزادی این زندانیان به خصوص در این ایام رو دارم. امیدوارم با این کار از تشویش و نگرانی عمومی کاسته بشه. متشکرم.
مهتاب نصیرپور بود، بازیگر سینما. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز شنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. کیان معنوی جزئیات بیشتری دارد.
مایک پومپئو در توییت خود با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نوشت که نمیتوان این ریسک را پذیرفت که حکومت ایران سلاح‌های پیشرفته‌تری در اختیار گرفته و تسلیحات خود را به گفته او به عاملان بی‌مسئولیت منتقل کند. دولت آمریکا همواره حکومت ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم متهم کرده و جمهوری اسلامی هم این اتهامات را رد کرده است. از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ارزیابی وی را از محتوای توییت وزیر خارجه آمریکا جویا شدم.
این نشان این است که ظاهرا آمریکا تصمیم داره که تحریم‌های ایران رو با همون قدرت و شدتی که تا به حال انجام داده در آینده هم به پیش ببره. در مورد این تحریم تسلیحاتی، در حقیقت گفته آقای پومپئو این است که ایران سال گذشته به همسایگان خودش موشک بالیستیک شلیک کرده، نفتکش‌ها رو مین‌گذاری کرده در خلیج فارس و به مناطق جنگی اسلحه قاچاق کرده و یک جت مسافربری غیر نظامی رو سرنگون کرده و به همین دلایل ما نمیتونیم برای چنین کشوری به شورای امنیت سازمان ملل اجازه بدیم که به ایران اسلحه صادر بشه. این دلیلی است که آقای پومپئو آورده در مجمع عمومی سازمان ملل.
در همین حال مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در توییتی درخواست وزیر خارجه آمریکا را تلاش آمریکا برای منحرف کردن توجه‌ها از فشار اقتصادی بر ایران توصیف کرد. هرچند اشاره آقای تخت‌روانچی به تأثیر تحریم‌ها در هنگام بحران کرونا بود، اما ایالات متحده همواره تأکید کرده تحریم‌ها شامل مسائل انسان دوستانه از جمله موارد پزشکی نیست. اما این نگرانی تا چه حد میتواند جدی باشد و چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ علی صدرزاده:
من فکر کنم تنش‌ها رو خانه‌خواه بالا برده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، سپاه پاسداران ایران یک اعلامیه بسیار بسیار شدید و لحنی نسبت به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس داده و همه اونها رو تروریست اعلام کرده. این اطلاعیه است که روابط عمومی سپاه پاسداران داده و گفته که ما توصیه میکنیم که آمریکا مقررات بین المللی پروتکل ها رو رعایت بکنه در خلیج فارس و الا ما به ماجراجویی های آمریکایی پاسخ میدیم. با توجه به برخورد هایی که اخیرا در خلیج فارس شده و آمریکایی ها ادعا کردند که قایق های تندرو سپاه به ناوگان های آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شدن، میتونه این اقدام آمریکا در شورای امنیت هم به افزایش این سطح تنش ها کمک بکن. ولی در این حال من فکر میکنم جمهوری اسلامی در کل مایل به بالا بردن تنش باشه، چون که همطور که میدونید آقای ترامپ دیشب در سخنرانی هایی گفته که ایران اصرار داره که کانال رابطه ایجاد بکنه با آمریکا و با آمریکا وارد مذاکره بشه. بعد هم آقای ترامپ گفته که ظاهرا دموکرات ها و آقای جان کری به خصوص مانع تماس ایران با ترامپ شده. یعنی حالا صرف نظر از اینکه حرف آقای ترامپ چقدر مستند هست، نشان میدهد که در این حال نیروهایی هستند در ایران که وارد تعاملاتی با آمریکا میخوان بشه.
مقامات آمریکایی همواره به پایان رسیدن موعد تحریم‌های تسلیحاتی را یکی از نقص‌های توافقنامه برجام اعلام کردند. روسیه یکی از متحدان تجاری جمهوری اسلامی که خود در این میان دارای منافعی است، پیشتر اعلام کرده که از تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی حمایت نخواهد کرد. روسیه جزو 5 کشور دارای حق وتو و عضو ثابت در شورای امنیت سازمان ملل است. علی صدرزاده میگوید نمیتوان موضع‌گیری روسیه و متحد دیگر جمهوری اسلامی چین را در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی پیش بینی کرد.
معمولا هم روسیه و هم چین که متحدین ایران بودن در خیلی از مسائلی که در مورد ایران در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل می شده علیه ایران رأی دادن. تمام قطعنامه هایی رو که در مورد تحریم ها بوده در ارتباط به برنامه هسته‌ای ایران، همه رو هم چین و هم روسیه مطرح کردن و من فکر می کنم که نمی تواند جمهوری اسلامی اطمینان داشته باشه که روسیه و چین هم در این مسئله دنبال روی آقای پومپئو نشن. ولی به هر حال باید صبر کرد ببینیم که شورای امنیت چه کار خواهد کرد، ولی اعتماد چندانی جمهوری اسلامی به روسیه و چین نمیتونه بکنه.
تحریم‌های تسلیحاتی جزو مفاد توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و بعداً بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت اعمال شد و ماه اکتبر امسال نزدیک به 6 ماه دیگر به پایان میرسد.
بله، شنیدید گزارش کیان معنوی رو. اما از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا تنش بین واشنگتن و پکن در خصوص نحوه مقابله با این ویروس هم بالا گرفته که شاهین بشیری به این مسئله نگاهی کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آمار اعلام شده توسط چین و ایران در خصوص تلفات ویروس کرونا در این دو کشور را به چالش کشید. در آغاز کنفرانس خبری روز شنبه 30 فروردین، ابتدا دکتر دبرا بریکس از اعضای گروه هماهنگی مقابله با کرونا در کاخ سفید نمودارهایی از میزان مرگ و میر در کشورهای مختلف ارائه کرد. دکتر بریکس با مقایسه نمودار قربانیان ویروس کرونا در جهان به ازای جمعیت آنها گفت آمار ارائه شده توسط چین بسیار پایین‌تر از آمار آمریکا و کشورهای اروپایی است. وی آمار ارائه شده از سوی حکومت چین در خصوص قربانیان ویروس کرونا را غیر واقعی خواند و گفت این کشور مسئولیت اخلاقی دارد تا اطلاعات معتبر در اختیار جامعه بین‌المللی قرار دهد. بر اساس نمودارهای ارائه شده در کاخ سفید میزان مرگ و میر در ایران به ازای هر 100 هزار نفر برابر با 6.6% بود و برای چین این میزان حتی کمتر از 1 نفر بود. دونالد ترامپ هم با اشاره به نمودار ارائه شده در این کنفرانس خبری گفت آیا کسی واقعاً آمار ایران را باور می‌کند؟ آیا کسی آمار چین را باور می‌کند؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این بخش از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صرف نظر از تمرکز و مانوری که آقای ترامپ روی مورد به خصوص چین داره میده و که چنگیزایی داره، واقعیتش اینه که خب واقعیت داره، یعنی این نوع عدم شفافیت در ارائه آمار و داده ها، اونم با توجه به اینکه برای برخورد و مقابله با هر بحرانی باید داده ها و اطلاعات درست باشن. اونتا در نظام های بسته مثل چین و ایران ببینیم که حتی سلامت مردم هم که مطرح باشه، این داده ها و اطلاعات از جمله به خاطر اینی که به نوعی واحد حکومت خودش رو در رابطه با مدیریت بحران موجه جلوه بده، بگه که خوب عمل کردی، میبینیم که آقای روحانی دائم صحبتش اینه که داریم بسیار بهترین یا یکی از بهترین مدیریت ها رو داشتیم در قیاس با سایر کشورها. در مورد چین هم همین جوریه، یعنی از روزی که بحران شروع شده، اینه که اصولا چقدر مخدوش اطلاعات دادن، راپوشانی کردن، اطلاعات اولیه رو مخفی نگه داشتن. و خب ما میبینیم که در چین سنت از همون زمان جهش بزرگ دوران ماو تا انقلاب فرهنگی تعداد کشته های مربوط به اونها تا جریان سارس که اون هم در چین بود سال 2003، اون موقع هم ما اطلاعات دقیقی نداریم، هرچند که اون زمان به خاطر ریاست متفاوتی که دو سازمان جهانی بهداشت تونست اطلاعات بیشتری بگیره. الان خب وضعیت متفاوت، سازمان جهانی بهداشت اونطوری که گفته میشه خب درسته که یه مقدار با چین ملاحظه چین رو میکنه، آنچنان فشاری نمیاره.
برخی از نهادهای دولتی ایران میگویند آمار واقعی تعداد افراد جانباخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. در چین هم شمار قربانیان ویروس کرونا 4632 نفر اعلام شده است. گفته می شود تعداد مبتلایان در این کشور هم 82735 نفر است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه این کنفرانس خبری به اصلاح شمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان اشاره کرد. روز جمعه 1290 نفر به شمار قربانیان این ویروس در شهر ووهان اضافه شد و شمار کل قربانیان در این شهر توسط دولت چین 3869 نفر اعلام شد. دونالد ترامپ همچنین در خصوص پیامدهای قصور آگاهانه چین در قبال شیوع ویروس کرونا کووید 19 به این کشور هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت این بیماری میبایست قبل از شروع در چین متوقف میشد، اما چنین چیزی روی نداد و تمام دنیا به همین دلیل دارند رنج میکشند. رویترز میگوید اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا نشانه دور تازه جنگ لفظی بین واشنگتن و پکن است، در حالی که کارشناسان معتقدند مقابله با بحران ویروس کرونا مستلزم همکاری گسترده جهانی است. دونالد ترامپ گفت اگر اشتباه رخ داده باشد، اشتباهی است که پیش آمده، و توضیح داد که اگر چین آگاهانه مسئول بوده، مطمئناً باید عواقبی در پی داشته باشد.
If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد اکنون پرسش این است که شیوع ویروس کرونا سهواً از کنترل خارج شده یا اینکه عمدی بوده است. دونالد ترامپ گفت تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد.
It depends, was it a mistake that got out of control or was it done deliberately? Okay, there's a big difference between those two.
رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه ممکن است واشنگتن علیه پکن انجام دهد توضیحی ارائه نکرد. دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد دولت آمریکا چین را متهم می‌کنند که در مورد آغاز شیوع ویروس کرونا در ووهان با شفافیت عمل نکرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده هفته جاری به دلیل گرایش سازمان بهداشت جهانی به چین در جریان شیوع ویروس کرونا کمک مالی آمریکا به این نهاد وابسته به سازمان ملل را تعلیق کرد.
اما بریم سراغ مستطیل سبز و ورزش فوتبال. وزارت ورزش اعلام کرده که بدهی‌های خارجی استقلال و پرسپولیس 4 میلیون بعد تکذیب شد این خبر و یک رقم دیگه ای عنوان شد. سعید پیرمحمودی با ماست. سعید جان بیشتر برای ما بگو که دلیل این تایید و تکذیب چه بود از 4 تا اینکه بیایم برسیم به 2 میلیون.
سلام محمد و همچنان درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب ما دیروز آقای علی نژاد معاون ورزشی داشتیم که یه خبر تقریبا درست اعلام کرد، گفت 4 میلیون دلار مجموع بدهی های دو تیم سرخابی تهرانی هست. امروز یک مقدار تغییر موضع داد، گفت نزدیک به 2 میلیون دلار. خب من اول در مورد دلیلش بگم که خب این روزها استقلال و پرسپولیس درگیر پروژه خصوصی سازی هستن که تقریبا 2 دهه هست ادامه داره، هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسه. دلایل متعددی هم داره، این بار هم بعید به نظر میرسه که به نتیجه برسه و خب ظاهرا به ایشون پالسایی دادن مبنی بر این که این اعلام 4 میلیون دلاری یک وقفه بسیار بزرگی در اون پروژه خصوصی سازی مطرح میکنه و همین دلیل ایشون امروز یک آمار غیر واقعی اعلام کردن. اما آمار واقعی محمد خیلی فراتر از 4 میلیون دلار هست. من فقط اشاره میکنم به 2 مربی استقلال و 2 مربی پرسپولیس، یعنی آقای کالدرون و آقای برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس، آقای استراماچونی و وینفرد شفر در استقلال. مجموع بدهی این 4 مربی برای این دو تیم به همراه دستیارانشون نزدیک به 4.5 میلیون دلار هست. خب این منهای در واقع بدهی هستش که این دو تیم به بازیکنان خارجی یا مربی‌های پیشتر دارن که خب عدد رو بسیار بسیار فراتر از این اعلام آقای علی نژاد میبره. اتفاقا
یعنی میخوان به نوعی تو دل افرادی رو خالی نکنن. چه دلیلی داره، چه مسئله‌ای پشتش؟
مهمترین دلیلش در واقع همون بحث خصوصی سازی هست. ببینید الان به حال کارشناسان اقتصادی و همینطور به حال بزرگترین آلارمی که به وزارت ورزش در مورد خصوصی سازی این دو تیم داده میشه این هستش که باید تراز بدهی ها کاملا مشخص بشه، بدهی ها صفر بشه و بعد به بخش خصوصی واگذار بشه. خب اعلام این که
خود همین هم سعید بود مسئله است. آیا این خصوصی به هر حال ما میدونیم که در ایران واژه‌ای هست به اسم خصولتی، یعنی خصوصی دولتی، به هر حال خود اینم آیا واقعا اینا بخشای خصوصی ان که میان و میخوان سکان هدایت این تیم ها رو در دست بگیرن که اونا نگرانن که تو دل اینا رو خالی نکنن؟
در واقع میتونم بگم خیر و میتونم یک مثالی بزنم در مورد همین خصوصی سازی که در مورد تیم تراکتور سازی اتفاق افتاد. به هر حال میتونیم بگیم که سپاه از یک جیب خودش دستش آورد بیرون، انداخت اون یکی جیب و داد به در واقع فردی که کاملا نزدیک به مجموعه خودشون هست، هلدینگ هایی داره که متعلق به در واقع سپاه پاسداران هست. معمولا بعید به نظر میرسه که این اتفاق بیفته. در گذشته هم دیدیم که مثلا به طور مثال همراه اول یا ایرانسل اومدن برای خرید این دو واشگاه که خب اونها هم کاملا متعلق به در واقع سپاه و در واقع یک جورای دولتی محسوب میشن. اما مسئله خیلی جالب تری که امروز آقای علی نژاد در مصاحبه خودش گفت، دلیل این حجم انباشت بدهی ها رو انداخت کردن تحریم های ایالات متحده که خب اصلا میتونم بگم که خیلی اظهار نظر سخیف و ناآگاهانه ای بود. به هر حال اینکه پول در مجموعه هست، اینکه مدیران ناآگاه و ناکاربلدی اونجا هستن و اینکه دزدی های بسیار بزرگی در این دو تیم اتفاق میفته، دلیلش تحریم ها نیست. به هر حال قطعا حجم بدهی های استقلال و پرسپولیس اون چیزی که سرانگشتی میتونیم حساب بکنیم نزدیک به 6 میلیون دلار هست.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی که با ما همراه بودی از ترکیه و نگاهی داشتی به مسئله سرخابی ها و خصوصی سازیشون و رقم بدهی هاشون که این روزها خبرسازن همچنان در مجامع خبری ورزشی. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی که وعده شو داده بودیم و در طول این روز فرصت خیلی کم پیش اومد از شما بشنویم. بشنویم.
میگم حیوانا این آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، چون اونا واقعا یه قشری از این جامعه رو تشکیل میدن دیگه. ما نمیتونیم از اونا رو نادیده بگیریم، ولی متاسفانه حالا حقوقی براشون قائل نیستیم که حتی حق زندگی بهشون نمیدیم، اونا رو با بدترین وضعی میکشیم.
من باورم نمیشه که آقای خامنه ای شماره حساب مردم محروم و زجر کشیده ایران داده باشند. این شماره حساب مخصوص کسانی است که در این چند سال پول ملت و بیت المال را به یغما بردند تا به صورت وجوهات و خمس و زکات پرداخت شود، تا شاید به خیال خودشان این پول حرام را حلال کنند. ضمناً خوب اسامی واریز کنندگان وجوهات هنگفت به این حساب مشخص شود تا مردم بدانند ثروت این مملکت به دست چه کسانی بوده.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بی سوادی و بی کفایتی شماهایی که این سیستمای حکومتی رو دارید، وزارتخونه ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، رفته رفته داریم به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید. در ادامه این مجله شامگاهی هم میتونید مجله صدای دیگر رو بشنوید. اما پیش از اینکه به پایان ببرم، از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون رو درباره آن چیزی که شنیدید در مجله شامگاهی امشب با ما در میون بگذارید و از ما دریغ نکنید. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شما. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در شامگاه آخرین روز فروردین ما همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شیوع کرونا همه را خانه نشین کرده، اما از رنج پشت درهای بسته کمتر کسی با خبر است. در سفره خالی زنان سرپرست خانوار چه می گذرد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. قرنطینه، خانه نشینی، دورکاری، از دست دادن شغل، بیمار شدن، پرداخت هزینه های درمان، کنار گذاشتن همه برنامه های روزمره زندگی در کنار عدم حمایت دولت از کسانی که شغل خود را از دست داده اند، روزهای سختی را برای همه رقم زده است. در این میان، زنان سرپرست خانوار بی پناه تر از بقیه اقشار جامعه به دنبال لقمه نانی هستند. اما درهای بسته همه جا وجود دارد، درهایی که گاهی تنها با تن دادن به خواسته های مسئولان به عنوان آخرین راه حل موجود باز می شود. صدای زنی را می شنویم که برای دریافت وام به یک سازمان نیمه دولتی مراجعه کردن.
من یه خانم 42 ساله هم. یکی از خانمایی که سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم تا بتونم واممو بگیرم. روزای خیلی بدی بود، ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم، ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندی.
صدای زنانی که رنج خود را بازگو کرده اند تغییر می کند. آنها از آشکار شدن هویت خود هراس دارند، زیرا می ترسند که با افشا شدن راز آزارگران آنها بار دیگر در معرض فشار قرار گیرند. از ستاره که مجبور شده به درخواست صیغه مردی در ازای دریافت وام تن دهد پرسیدم چرا شکایت نمی کند.
ببینی خانم، تو ایران صیغه کردن و صیغه شدن جرم نیست، قانونیه. درسته، اما اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردن صیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت ما در زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که صیغه‌اش بشیم. سیره اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چیکار میتونستیم بکنیم؟ من و دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی را انداختیم و خرج بچه هامونو میدیم. قبل از این که سیخ بشیم به ما میگو وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه می آورد. همیشه هم میگو اگر سیغم بشین خودم کاراتون را میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون حل میکنم. بالا به خدا خانم ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو رابطه سیغه با اون مرد قرار گرفتیم هیچ وقت قرار نگیریم. واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آور. خانم شما یه خانومی، میتونی من رو درک کنی. مجبور شدیم، از روی نیاز مالی مجبورمون کرد. تو وضعیت ایران کار نیست، هیچ نیست. چیزی که حق ما بود وامی که خب ما خود اشتغالی حق ما بود، انقدر ما رو گردون مجبور شدیم تن به خواستش بدیم، آسیب روحی روانی ببینیم.
اما تنها دریافت پول نیست که سبب می شود زنان در معرض خشونت قرار گیرند. یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر تجربه خود را از دریافت کمک برای تعمیر سقف خانه‌اش گفته است.
حالا من زهرم، بخواستم در باید اتفاقی که واسه خودم افتاده براتون بگم. من 38 سالمه، مادر یه پسر 7 سالم، با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یخچی آباد منطقه 16 تهران هستیم، توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود، خواهربردار دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه، ولی ما راضیم چون سخت بالا سرمون داریم، مستاجر نیستیم. من خودم تو آرایشگاه زنانه کار میکنم. صاحب آرایشگاه خانم خوبی، خیلی با هم مهربونه. ما از این راه امر معاش میکنیم، ولی خرجمون در نمیاد، کفوف زندگیمون رو نمیده. پارسال که برف و بارون زیاد بود دیوار خونمون نرم کشید، یه قسمتش از گچش سقفش ریخت. ترسیدم، خیلی ناراحت شدم، پول واسه تعمیرش نداشتم. خلاصه رفتم کمیته امداد که بهم کمک کنن. اونم گفتم به اونجا باید کمک میکنن. من رفتم به اون بانوان مراجعه کردم. از اونجا هم یه سری امور اداری رو انجام دادم. بعد به من گفتم یه کارشناس میاد و برای بازرسی ببینه چقدر هزینهش میشه و بعدش این کار برام انجام میدم. خلاصه 5 روز بعد یه آقای به من زنگ زد و گفت میخواد بیاد خونه رو ببینه. از این حرفا طرفای زور بود. اومد خونه، این آقا رو که از همون اول، لحظه اول که داخل خونه اومد، اون میدونست که میخواد خونه یه صرف از خونه وارو ترمیر کنه، چش چرون بود، مرد هیز بود. شروع کرد به مطلک انداختن و از این حرفایی میزد که یعنی من که یه زنم کاملا میفهم که یه مرد چرا باید همچین برخوردی داشته باشه. من بعدش رفتم بهشون گفتم این آقا که اومده بود اصلا رعایت نمیکرد. بعدش چند هم آقا به من زنگ زد، گفت چرا تو دروغ گفتی، من ازت شکایت میکنم. گفت شما بیوه، شما دنبال کسی میگردی، دنبال کسی میگردی که باهاش باشی و از موقعیت من میخوایش رو استفاده کنی. خیلی حرفای بعدی بیرا برمزن. بعد از اون نه تنها سقف خونم درست نکردم، بلکه دیگه جواب هم ندادم. آخرستم مادشه هم مجبورش طلاهاش رو بفروشه. من هم یه حلقه داشتم اونو فروختم، ولی هنوز که هنوزه اون آقا با شماره مختلف بهم زنگ میزنه، مزاحمت میکنن. تا چندین بار به جاهای مختلف مثلا پلیس، مخابرات رفتم که این آقا مزاحم من میشه، ولی هیچ کس رسیدگی نکرد. هنوز هم مزاحم من میشه، بهم تلفن میزنه، از شماره مختلف زنگ میزنه، حتی خطم رو عوض کردم بازم زنگ میزنه، حرفای زشت میزنه، میگه بیا سیغم شو، بیا با هم باشیم. از ترس آبروم که بیوهم میترسم بیشتر از این پیگیری کنم که نکنه انگوش نمایی توی محل بشم. وقتی مشکلم حل بشه برای مشکل بزرگتر درست کردم. در حال من خواستم مشکل خودم براتون بگم. امیدوارم که این بیشرف هم یه روز به سزای اعمالش برسه.
روزهای کرونایی، روزهای خانه نشینی و بیکاری، روزهای ماندن پشت درهای بسته می گذرد. اما آنچه باقی می ماند صدای زنانی است که از رنج خود در این دوران سخن گفتند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم در این روزهای سخت با تجربه های مشابهی روبرو شدید، صدایتان را برای ما ارسال کنید. شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.